وعلى سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره این بود که آیا، یه مقدمه سریع میگم که انشالله بحث امروز پروندهش بسته بشه، این بود که آیا استصحاب میتواند جایگزین قطع بشه یا نه. آخوند در کفایه اثبات میکنه که آری، ولی به جای قطع طریقی، فقط جای قطع موضوعی نمیتونه بشینه. یعنی اگر استصحاب بخواهد جای مطلق القطع بنشیند، لازمش همون مشکلیه که در اماره بود. در اماره میگفتیم که اگر بخواهد جای مطلق القطع بشینه، اجتماع لحاظینه، لحاظ عالیت و استقلالیت با هم جمع بشه و این محاله. استصحاب هم چون که کل اماره است و فرش الامارات در حقیقت، قبلن هم مثل اماره اصلا تلقی می شده که از امارات، همون حکم داره. اگر بخواهد جای مطلق القطع بنشیند، مستلزم اجتماع لحاظینه در شیء واحد و این محاله و لذا جای مطلق القطع نمیتونه بشینه. همونطور که اماره فقط جای قطع طریقی می نشست، استصحاب هم همینطوری. در ادامه می فرماید من قبلن در حاشیه بر رسائل یک توجیهی کردم نظر شیخ انصاری را. شیخ انصاری معتقد اصول مطلقا از جمله استصحاب جای قطع میتونن بشینن، مطلقا جای مطلق القطع میتونن بشینن. آخوندم اونجا توجیهی میکنه این کلام شیخ انصاری را که استصحاب میتواند جای قطع موضوعی و طریقی بنشیند، مستلزم اجتماع لحاظینم نیست. نوع توجیهش چی بود؟ این بود که فرمودن که اصلا دوتا لحاظ نداریم اگر دقت کنی. یه لحاظه، اون لحاظ عالیته. ما فقط اماره و استصحاب را یا شک در بقا را جای قطع فعلی تلقی میکنیم، یعنی معدا و مستصحب را نگاه میکنیم. این اماره و اینا خودش موضوعیت نداره، استصحاب موضوعیت نداره، طریق به اونه و لذا این به دلالت مطابقی، یعنی استصحاب، دلیل اعتبار استصحاب، اون دلیلی که میگه لا تنقض الیقین بالشک، این دلیل داره میگه الیقین السابق کالیقین الان، کالیقین فعلی، مثل همین الان یقین داری، اون را نازل منزله یقین طریقی کرده. ولی این بل مطابقت، دلالت مطابقیش اینه. بل التزام میگه پس خود اماره هم جای قطع میشینه. اگر معدای اماره و اگر مستصحب جای واقع را میگیره، جای اون واقعیت خارجی را میگیره، پس اماره و استصحاب هم جای قطع را میگیرن بل التزام. این حرفی بود، توجیهی بود که آخون کرده. امروز می‌فرماید که این توجیه نادرسته، این لا یخلو من تکلف بل تعسف، و بعد توضیح میده که این توجیه نادرسته. فقط باید دوستان دقت کنید و صبر کنید. من اینو انشالله با، چون رو این بحث عرض کردم اول جلسه، بس ما اصلا این پیش درآمد اینطوری شروع شد، یکی از دشوارترین جاهای کفایه همینجاست از نظر متنی. قبلا هم گفتم، هفته گذشته من گفتم این هفته درس دشواری داریم اصلا، و دشوارم بود انصافا، مخصوصا دیروز و امروزش جز دشوارترین بخشا بود و هم مرتبط از نظر متن و از نظر حتی فهم مطلبش. ما تمام تلاشمون میکنیم که خوب واضح بگیم. شما اگه شعرها را و تعلیقه های کفایه را اینجا ببینید، میبینید چقدر اذیت شدن و اصلا هم آدم نمیفهمه که چی گفتن، واقعا آدم متوجه نمیشه. یعنی من شاید ده ها شعر و اینجا مثلا تعلیقه که ببینم کی واضح گفته و چجوری نقاط ابهام، کسی ندیدم روشن بگه. همه زحمت کشیدن، ولی هر کس شاید برای شاگردای خودش موقع گفته جا افتاده، ولی حالا ما نگاه میکنیم سر در نمیاریم، چون که یه قدری پیچیده است، یه قدری حالا استدلال آخون معلوم، ولی روحش خیلی ساده است. حالا به زعم بنده من اون میخوام منتقل کنم و با یه مقدماتی خدمت دوستان. پس نقد آخون به این استدلال این، اول شکل نقد رو مینویسیم، مقدمه اول، اگر اماره یا استصحاب با دلالت التزامی جایگزین قطع موضوعی شوند مستلزم دوره. در اون صورت دور پدید خواهد آمد، دور میشه، مبتلا به دور هستیم. و مقدمه دوم که روشن دیگه، دور باطل است، نتیجه پس اماره یا استصحاب جایگزین قطع طریقی، قطع موضوعی نمی شوند. این شکل استدلال آخونده. اگر اون توجیهی که ما گفتیم، یعنی اینطوری گفتیم دلیل استصحاب میاد مؤدای استصحاب، مؤدای اماره و مؤدای استصحاب، یعنی مستصحب را جای واقع میکنه، این بل مطابقه. ولی بل التزام میفهمیم که استصحاب یعنی شک در بقا هم مثل قطعه، جایگزین قطع میشه، نازل منزله قطع میشه. دو تا تنزیل داشتیم در طول، در توجیه ما این بود، دو تنزیل طولی داشتیم. یه تنزیل مطابقی بود که مؤدا و مستصحب جای واقع را گرفته بود. از این عرف میفهمه که پس خود اماره و خود شک در بقا جای قطع قرار گرفتن. اینطوری بود. آخوند میگه اگر اون حرف رو بپذیری مستلزم دوره، این لازمش دور میه و دورم باطل است. پس این حرف پذیرفتنی نیست، حرف غلطی. اما همون مقدمه اول می نویسیم زیل این توضیح مقدمه اول. مقدمه دوم که اصلا خوب معلومه دیگه، استدلال نمیخواد، یه دور باطله. مقدمه اول تشریح بشه مسئله حل میشه. با چندین مقدمه که برخی ها استطرادی و به صورت گذرا در عبارات آخوند هست، برخی هاش هم نیست، امر به مسلم گرفته آخوند، با این مقدماتی که عرض میکنم مطلب انشالله واضح میشه. توضیح مقدمه اول، می‌نویسید در ضمن بیان چند نکته. یک، ترتیب حکم متوقف بر احراز موضوع است. هر جای حکمی بخواد مترتب بشه بر چیزی باید موضوع احراز بشه دیگه. شما میخواید بگید مثلا این فرض بول نجسه، باید بولیت احراز بشه دیگه. این خیلی روشن، درسته؟ هر حکمی بر هر چیزی دیگه. حالا شما مثالا قشنگتر بزنید دیگه، بول بزنید مثالا. ترتیب حکم متوقف بر احراز موضوع است. بنویسید زیرا موضوع به منزله علت حکم است و تا علت نباشه معلول محقق نمیشه. زیرا موضوع به منزله علت حکم است. تا علت نباشه معلول محقق نمیشه، که معلول ما که اینجا حکم باشه، و تا علت نباشد معلول محقق نمیشه. پس اگر حکمی بخواد بر چیزی مترتب بشه باید اون چیز محقق، چیزی باشه که حکمی ثبت العرش و منقش. اول یه چیزی اثبات کن بگو اینه، بعد حکمش میاد. حکم روی موضوع میاد، پس موضوع جلوتر از حکمه. اول موضوع باید احراز بشه، حکم رو او بیاد. حکم تو هوا نیست، حکم یه صفته، یه ویژگیه، روی چیزی میاد، درسته؟ بدون اون و اون چیز موضوعه، پس اون موضوع باید احراز بشه. مقدمه دوم، در قطع موضوعی، در قطع موضوعی که محور بحث ماست، یه مثال میزنیم، روی مثال مانور میدیم بحثمون رو. مثل داخل پرانتز، مثل ازا قطعت به وجوب صلات الجمعه یجب علیکه التصدق. همین مثالی که قبلا هم از اول هفته گفتیم اینو زیاد. در قطع موضوعی مثل این، یعنی قطعی که در موضوع حکم واقع شده. الان موضوع چیه؟ اینه، این موضوعه، اینم یجب حکمه، یجب تصدق، وجوب صدقه، حکم. در قطع موضوعی یعنی قطعی که در موضوع حکم واقع شده، خودش جزء الموضوع یا تمام الموضوع. قطع موضوعی دو جور بود، یا جزء الموضوع یا تمام الموضوع، فرق نمی کنه اینجا. در قطع موضوعی موضوع حکم، موضوع حکم مرکب از دو جزء است، مرکب از دو جزء است. چی؟ قطع، یکی واقع، متعلق قطع، تعبیر واقع ازش کردیم دیگه، درسته؟ یکی قطع، یکی واقع. اینجا یکی قطع، یکی وجوب صلات جمعه. موضوع ما مرکبه، یکی قطع، یکی وجوب صلات جمعه که تعبیر میکنیم ازش به واقع. این دوتا موقع بود حکم روش میاد. در قطع موضوعی موضوع حکم مرکب از دو جزئه، یکی قطع، یکی واقع. سومین نکته، سه، حکم وجوب صدقه، حکم وجوب صدقه، یعنی این حکم زمانی مترتب می شود که هر دو جزء موضوع احراز شده باشد. هر دو جزء باید باشه. موضوع گفتیم طبق مقدمه اول. این دلیل این سومی چیه؟ دلیل سومی شماره یکه، اینو جلوش میتونید بنویسید یا اولش. به دلیل بند یک، به دلیل بند یک که ترتیب حکم متوقف بر احراز موضوعه، حکم وجوب صدقه زمانی مترتب می شود که هر دو جزء موضوع احراز شده باشه. درست شد؟ هم اولش میتونید، هم این معمولا در این استدلال هایی که چندین مقدمه داره این کارو میکنه. خب این مقدمه سوم از کجا گفتی اینو؟ به دلیل بند یک، به دلیل بند یک یعنی شماره یک گفتیم ترتیب حکم متوقف بر احراز موضوعه. چون که اینطوریه، پس حکم وجوب صدقه در این زمانی مترتب میشود که هر دو جزء موضوع احراز بشه. اینجا موضوعمون دو جزئیه و هر دوش احراز بشه. این هم نکته سوم. چهار، احراز دو جزء موضوع. حالا قبل از اینکه بگیم این دو موضوع را چطور میتونیم احراز کنیم، موضوع هر حکمی را چطور احراز میشه، یا میبینیم بل وجدان به اصطلاح، خوب دیدیم دیگه. مثلا فرض کنید کسی موضوع، فرض کنید قصب رو در نظر بگیرن دوستان، قصب رو میگیم قصب حرام است. قصب چیه؟ یک موضوع دو جزئیه، یکی تصرف در ملک دیگران، جزء دیگرش چیه؟ عدوانن، بدون اجازه، جزء دیگرش هم بدون اجازه بودنه. تصرف در ملک دیگرانش رو بالعین میبینیم، بالعیانه، احراز میشه. حالا عدوانش چطور؟ گاهی یقین داریم از روی ظلم، فرد داره فریاد میزنه آقا من اجازه ندادم، چه وارد زمین من شدی، داره میشنویم میبینیم. گاهی هم نه، میگیم آقا این دیروز یه کسی وارد زمینش شده بود، ناراضی بود، داشت اینطوری میگه خدا لعنت کنه بر پدر و مادر کسی، لعنت کنه که پا توی زمین من بگذره. پس معلوم میشه هر کس وارد این زمین بشه این ناراضیه. استصحاب بقا میکنیم، یه جزء دیگرشو با اصل اثبات میکنیم. پس احراز دو جزء موضوع گاهی بل وجدانه، گاهی یکیشون بل وجدانه بل اینه، یکیشون با اصلی، اصل عملی، اماره، این چیزی احراز میشه. گاهی هر دو با اصل احراز میشن. مثلا میگیم آب کر لا ینجس حشی، دو جزئیه، یکی آب، یکی کریت. خب آب بودن را گاهی میبینیم، خب این آب بود ولی گلاب زیاد توش ریختن، الان شک میکنیم این هنوز آبه یا نه، استصحاب بقا آبیت کنیم. کور بودن، قبلا کور بود، الان شک میکنیم که کور هست یا نه، بازم استصحاب کوریت کنیم. این هر دو استصحاب، درسته؟ هر دو جزء موضوع را با استصحاب احراز کنیم. پس احراز هر موضوعی، چه یه جزئی چه دو جزئی، سه حالت میتونه داشته باشه. بنویسید احراز دو جزء موضوع، احراز دو جزء موضوع یا بالوجدان است، بالوجدان والعیان هست، یا با قطع، هر دو با قطع احراز میشن، یا به تعبد والامارت والاصل، یا بل... چند تعبیر رو گفتم، احراز دو جزء موضوع یا بالوجدان والعیان والقطع، قطعا میدونیم این موضوع اینه، یقین دارم این شرابه، اینطوری یقین دارم این مایه اینجا شراب، بالوجدان بالعیان یا با قطع، یا هر دو بل... به تعبد والامارت والاصل، که همشون یه تعبیر تقریبا تعبدی احرازشون، هر دو را با اصل. این دیروز تو این مایه، این لیوانه که رو آب بود، روی میز بود، دیروز شراب توش ریخته بودن، الان میام میبینم اندازه و همه چی مثل اون، شک ولی برمیدارم که میگم این خادم اینجا این شرابه رو برداشت آب جاش گذاشت یا نه، شک میکنیم، استصحاب با استصحاب، استصحاب شراب کنیم، ولی که نبود هیچی توش نبود، ما از این شانسا نداریم. و یا یکی بلوجدان، شق سوم، و یا یکی بلوجدان و دیگری به تعبد، این هم شیوه های احراز موضوعه. خب حالا دیگه الان به جای حساس این بحثا میرسیم. پنج، چرا تعبده دیگه؟ اماره تعبده دیگه، شاره میگه بیانه عمل کن بهش، الامارتو کلقت نزل هم منزلت العلم. پنجمی، من دیگه آرامتر میگم، دوستان بنویسن. پنج، روش ما در حاشیه بر رسائل این بود که دوستان هر دو جزء موضوع را آخوند در حاشیه بر رسائل تو نظرش چی بود؟ با چجوری احراز میکرد؟ بلوجدان یا یکی بلوجدان، یکی بل عیان، یا هر دو بل تعبد؟ دومی، خب به مطابقی چی؟ خب نه، نازل منزله قطع میکرد استصحاب را. دومیش که خب تعبد، یعنی اونی که التزامی بود. اولیش چی؟ اولیش هم تعبدیه، تعبد دیگه، میگیم دلیل اماره، دلیل استصحاب میگه نازل هو منزلت القطع، اونم هر دو تعبد بود. در روش ما در حاشیه این بود که هر دو جزء موضوع را، هر دو جزء موضوع را با تعبد احراز کردیم، به این صورت که لا تنقض به دلالت مطابقی یعنی دلیل استصحاب دیگه، اون دلیل استصحاب با دلیل مطابقی واقع تنزیلی و تعبدی را احراز میکرد. جای واقع می نشسته، می گفت مستحسب به جای واقع، درسته؟ منتها می شد واقع تنزیلی دیگه، واقع تعبدی، نه واقع وجدانی قطعی. لا میگم لا تنقض به دلالت مطابقی واقع تنزیلی و تعبدی را احراز می کرد، یعنی مستحسب را به جای واقع تنزیل می کرد، یعنی مستحسب را به جای واقع تنزیل می کرد، و سپس به دلالت التزامی شک در بقا را به جای قطع تنزیل می کرد، یعنی قطع تعبدی را احراز می کرد. قطع تعبدی، یکی واقع تعبدی، یکی قطع تعبدی. اینم کل قطعه، این کل یعنی همی تعبدی دیگه، الامارتو کل قطع یعنی تعبدی، لا تنقض الیقین بشک یعنی یقین سابق، تعبدن الان مثل یقین الانه تعبدی.
یعنی اولی
اماره
بود که
تعبدی دوم؟ نه اماره بود چیشه؟ اولی لا تنقض بالمطابقه مستصحب را جای متیقن قرار میداد، یعنی واقع را، واقع تعبدی درست میکرد، واقع تنزیلی درست میکرد. در التزامی قطع تعبدی درست میکنه. قطع معرفت شناختیه، یکی یکی هستی شناختیه، واقع هستی شناختی، قطع معرفت شناختی. حالا دیگه پیشیدارش نکنیم از این، هر دو تعبدی بود، ابهامی که نیست اینجا، درسته؟ ششمین و آخرین نکته بنویسم. اکنون میگوییم که این راه حل مستلزم دور است. اکنون میگوییم که این راه حل مستلزم دور است. هر کس بگه چجوری بر اساس مقدماتی گفتیم مستلزم دوره، آره یه صلوات برای سلامتیش میفرستیم. چجوری مستلزم دوره؟ طبق مقدماتی گفتیم باید اگر تأملی بشه متوجه بشه.
شما چند سال تأمل
خب بنویسید. زیرا هر تنزیلی زمانی حکیمانه است و اعتبار دارد که اثر یعنی حکم. زیرا هر تنزیلی زمانی حکیمانه است و اعتبار دارد که اثر یعنی حکم، داخل پرانتز بنویسید وجوب تصدق در اون مثال، وجوب صدقه دادن، که اثر یعنی حکم، اثر اون تنزیل یعنی حکم دیگه، که داخل پرانتز بیارید یعنی وجوب تصدق، این وجوب تصدق بر آن بار شود. تنزیل موقعی ارزش داره، حکیمانه است، اعتبار داره که اثر این حکم براش بار بشه. اما چون موضوع داخل پرانتز بیارید قطع به وجوب نماز جمعه، اما چون موضوع در این مثالی که زدیم قطع به وجوب نماز جمعه مرکب است اما چون موضوع داخل پرانتز عرض کردم نیست وجوب صدقه، ذهنتون کجا رفته بود که اینقدر قبول نه بر آن بار شود اما چون موضوع که داخل پرانتز می نویسید قطع به وجوب نماز جمعه مرکب است، ترتیب اثر بر تنزیل اول، تنزیل مطابقی بود، ترتیب اثر بر تنزیل اول یعنی اون مستصحب به جای متیقن قرار بگیره، تنزیل اول این بود، متوقف بر وجود تنزیل دوم است که شک در بقا را به جای قطع می نشاند. متوقف بر وجود تنزیل دوم است، وجود تنزیل دوم است. تنزیل دوم باید باشه که این موضوع محقق بشه. موضوع ما دو جزئی بود، حالا بعد دوباره میگم فعلا عبارت بنویسید. اما بله، ترتیب اثر بر تنزیل اول متوقف بر وجود تنزیل دوم است و تنزیل دوم که شک در بقا جایگزین قطع میشه. و تنزیل دوم نیز برای آن که لغو نباشد و حکیمانه باشد و اثر بر آن مترتب باشد، برای اینکه لغو نباشه، حکیمانه باشه و اثر برش مترتب باشه، متوقف بر تنزیل اول است. یعنی قطعاً بخواد استصحابم بخواد به جای قطع بشینه، متوقف بر اینه که مستصحب به جای متعقن بشینه که این اثر رو داشته باشه، و تنزیل دوم برای اینکه لغو نباشه اثر برش مترتب باشه، متوقف بر تنزیل اول است. و این یعنی دور مسرح، و این یعنی دور مسرح که بدترین نوع دوره. حالا دقت کنید دوستان، خیلی ساده بگم، بس این مقدماتی گفتیم، یه بار دیگه الان این مطلب نوشته شد، تمام شد، الان ذهنتون با من باشه، بعد تطبیق کنیم. ببین آخوند میگه که اگر بنا باشه اون رویه‌ای که ما در حاشیه بر رسائل رفتیم دوباره اون رویه رو بریم برای اینکه از محظور اجتماع لحاظ نجات پیدا کنیم، مستلزم دوره، دور پیش میاد و دور باطله. چطوری دور پیش میاد؟ این مقدمات رو باید طی کنیم که اگر حکمی رو بخوایم بر موضوعی حکمی رو مترتب کنیم و بیان کنیم، مطابق بر اینه که موضوع احراز بشه، موضوع باید باشه، بعد حکم برش بار کنیم. جایی که موضوع بسیط تک جزئی، خب خیلی راحته دیگه، مثلا این باید شراب باشه که بشه نجس و نوشیدنش حرام، احراز باید بشه. اما جایی که موضوع مرکبه، و ما نحنفی در قطع موضوعی این شکلیه، موضوع ما مرکبه، به قطع است و واقع، قطع به وجوب نماز جمعه، این کلیتش میشه موضوع برای یه حکم دیگری، مثلا وجوب صدقه. قطع به حیات فرزند میشه مقدمه برای مثلا وجوب نفقه. قطع به حیات همسر مقدمه میشه، کلش موضوع میشه برای حکم به این که ازدواج، اگه همسر مرد باشه الان ازدواج زن حرام میشه، حق نداره تا موقع قطع به حیات داره، و نفقه اونم این زنه برای مردم واجبه، مثلا بعد از ماترکش اینه که از نفقش داده بشه. این شکل موضوع مرکبه. در قطع موضوعی موضوع ما مرکبه از قطع و واقع، و این دوتا با هم باید احراز بشه، باید احراز بشه که حکم وجوب صدقه روش بیاد، دوتاش با هم باید احراز بشه، نه اول یکیشون احراز بشه بعد به دلالت الالتزامی یا بری یکی دیگه را چی کنی؟ احراز کنی. هر دو موقع محقق شدن اون موقع حکم میاد. خب تا اینجا حالا میگیم اون حرفی که گفتیم، الان ببین چطور دور پیش میاد. ما میگفتیم هر دو رو با دلالت با از احرازشو از راه چی میرفتیم؟ هر دو رو از راه تعبد بود. میگفتیم دلیل اماره یا دلیل استصحاب که میگفت لا تنقض الیقین بالشک، میامد مستصحب را جای متیقن قرار میداد و قطع طریقی بود، بالمطابقه قطع طریقی. چونکه تعبد یعنی چی؟ یعنی شارع میاد یه چیزی رو نازل منزله چیز دیگری میکنه. شارع الان آمده میگه اماره جای قطع قرار بگیرد. اماره 50% 60%، میگه جا 100%ش کن. تعبدن، تنزیلن، استصحاب، شک در بقا، الان حالت شکه، میگه مثل یقین، چون قبلا یقین داشتی گویا الان یقین داری، شارع میگه، و این میشه تعبد. یا عقل بگه، فرق نمیکنه تنزیل عقلی یا تنزیل شرعی، بالاخره تنزیلیه، یه چیزی که در اون شأنیت نیست، اون جایگاه نیست، میگیم اون جایگاه بنشونش. اینه که الان وضعیت شکه، میگه جای یقین بگذار. اینه که الان مشکوکه، مستصحب، مشکوکه، میگه جای متیقن قرار بده. بعد میگوتیم بل التزام، معلوم میشه پس خود استصحاب، خود شک به جای قطع قرار گرفته. اصلا موقع مشکوک مثل متعقن باش معامله میکنی، انکشفه که اصلا شک مثل قطع معامله باش شده. آخون میگه خب این لازمش دوره. چرا؟ چون که هر تنزیلی که صورت میگیره، عقل یا شرع، تنزیل چیزی را جای دیگر چیز قرار میده، برای ترتیب حکمه، حکم روش بار بشه. خب اول آمده مثلا میگه مشکوک مثل متعقنه و قطع طریقی. خب حالا که چی بشه؟ من چیکار کنم؟ الان هیچ کاری نمیتونی بکنی، این تنزیل فعلا لغوه، باید تنزیل دوم هم ارزش باشه، هم ارز در طول دیگه نمیتونه باشه، هم ارز باید باشد. و اون هم ارزشیه اینه که قطعا مثل این قطعا باید احراز بشه، هم این جزء باید احراز بشه، هم این جزء باید احراز بشه. شما واقع تنزیلی احراز کردی، یه واقع تعبدی، ولی این کفایت نمیکرد، این کفایت نمیکرد برای وجوب صدقه، باید قطع تنزیلی هم احراز کنی، دوتاش با هم باید احراز بشه. ولی احراز قطع طبق تحلیل شما متوقع بر چی بود؟ متوقع بر واقع بود. اینم بخواد اثر داشته باشه متوقع بر اونه، این میشه دو. نم گرفتن دوستان یا نه؟ چی؟ اینجا وجوب صلات جمعه در مثال ما، یکی هم قطع، یکی وجوب صلات جمعه. منتها در مثال استصحاب شکی برسیم در اینکه آب هست یا نه هنوز، مثلا این چه که آب کور هست. ببین اصلش هضم شد یا نه، اصل اینکه آخوند چی میخواد بگه این حل بشه تا بعد حالا برسیم به اشکالش که بگیم یا نه. ببین اینجا چطور دور پیش میاد، چون که موضوع ما دو جزئیه، دقت کنید دوستان، ما یک قطع داریم به اضافه واقع، این بعدش حکمی میاد، حکم در غیر استصحاب. در غیر استصحاب خب این قطع واقعیه، واقعیه، این قطع حقیقی، واقع حقیقی درسته، حکم براش بار میشه در غیر اینو. اما در مسئله استصحاب، حالا سخن این بود، این ببین در قطع اصل، در قطع موضوعی ما عرض کردیم که قطع موضوعی هم داریم، این که اشکالی نداره، اگه حکم بیاد اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه یجب علیک التصدق، این که داریم اینطوری قطعایی. حالا بس این بود، آیا اصول استصحاب هم جای قطع میتونه واقع بشه یا نه؟ آخون میگه جای قطع طریقی فقط آره، ولی قطع موضوعی بشه لازمش دوره. چطور؟ اگه جای قطع موضوعی بشه این شکلی میشه، معادله میشه قطع به اضافه واقع، اون موقع حکم بیاد. خوب دقت کنن دوستان، اگه جای قطع موضوعی بشه معادله ما این میشه، منتها این به جای قطع باید بنویسید شک در بقا، به جای واقع مینویسید واقع تعبدی تنزیلی، یعنی مستصحب، اون موقع اینا دوتا احراز بشه میشه حکم میاد، حکم وجوب صدقه میاد، این دوتا احراز میشه. حالا آخون میگه این دور پیش میاد به این شکل که اگر با دلالت مطابقی این دلیل لا تنقض، لا تنقض الیقین به شک، این دلیل به دلالت مطابقی واقع تعبدی برای ما درست میکرد، نه واقع حقیقی، واقع تنزیلی درست میکرد، این مستصحب را جای واقع مینشوند، گویا واقع همینطوریه. خب حالا نشوند، حکم میتونی بار کنی براش؟ واقع تنزیلی درست شد، شما میتونی بگی صدقه واجبه؟ نمیتونی، چون یه موضوعت مرکب بود، موضوعت مرکب، لذا این تنزیل لغو حکیمانه نیست، بی خوده تا این جزء درست نشه، تا جزء دومش هم درست نشه. جزء دوم بخواد درست بشه گفتیم متوقف بر اینه، اینم بخواد درست باشه اثرگذار باشه متوقف بر اینه. ببین پس صحت تنزیل اول متوقف بر وجود تنزیل دومه، وجود تنزیل دوم متوقف بر تنزیل اوله، این دور سریع‌تر از این که نمیشه، چون موضوع مرکب بود. این آقا نهایت زوری که میشه زن، بقیهش هم باید به قول آیه اساقی چند ساعت شما خودت فکر کردین اون قدم به ما مهلت بده، اینم حداقل یه ساعتی دوستان بعد از جلسه روی باید فکر کنید که اگه بخواد هضم بشه براتون این مطالبی که ما گفتیم از دست نره، باید روش فکر کنید. میدونم خیلیاتون مباحثه نمی کنید، ولی اشکال نداره این بحث رو از استصحاب را تا اینجا یه دور بخونیدش با هم گفتگوش کنید، ابهامی بود بعد من در خدمتتون هستم. الان تطبیق کنیم، یه صلواتی بفرستم دوستان. خب الان باید شیشتانگ حواستون به عبارته دوباره جلب بشه که این حرفایی که گفتیم چطور از این عبارته به درست میاد. آره. ها بله امروز تا آخر بعد تماشا می‌کنیم. گو و ثانی اولا اند اهل البصره. بله. خب و ما ذکرنا فی الحاشیه لا یخلو من تکلف بل تأسف. تأسف گفتم یعنی سخن بی دلیل و میگن رفتن در بیابان بدون راهنما این تأسف هست. این تأسف یعنی این توی بیابانی بدون راهنما و بدون دلیل بری معلوم سرگردانی. چرا؟ فإن و فا سببی داره تحلیل میکنه این را. فإن شأن چون این است. بله این لا تأسف میخواد اینو بیان کنه. بله لا یخلو من تکلف دلیل اینو میخواد بگه. شأن چون این است لا یکاد و یسخ و تنزیل و جزء الموضوع. صحیح نیست تنزیل جزء موضوع، بنویسید در جایی که موضوع مرکب است. او قید موضوع در جایی که موضوع مشروطه. ما مرکبش رو مثال زدیم، موضوع مشروط همینطوری، موضوع وصفی مثلا رغبه مؤمنه، یعنی یکی احراز رغبه بودن، یکی احراز مؤمنه بودن، بالاخره این میشه مشروط و مقید. مرکب در جایی که موضوع مرکبه، قید موضوع در جایی که موضوع مشروطه. اصطلاحاً حالا فرق جزء و قید اینجا نقشی نداره در این تعبیر، در این مطلب هیچ نقشی نداره. لا یکاد و یسه و تنزیل و جزء الموضوع او قید الموضوع بما هو کذالک. بما هو مرجع ضمیر هو، جزء و قید از آن حیث که اون جزء و قید کذالک یعنی جزء و قیدند. تنزیل درست بودن تنزیل جزء موضوع یا قید از آن حیث که جزء موضوع و قید هستن به لحاظ اثرهی، این به لحاظ بالاش بنویسید متعلق به تنزیل، متعلق به تنزیل یعنی اون تنزیل به لحاظ اثرهی، اثر چی؟ اثر موضوع، ضمیر را به موضوع برمیگردیم. درست بودن تنزیل جزء موضوع یا قید موضوع به لحاظ اثر موضوع، این تنزیل رو انجام میدیم که اثر داشته باشه، برای مترتب کردن یه اثریه، گفتیم در ضمن عباراتمون، برای مترتب کردن اثره. لا یصح الا فیما کان جزءه الاخر او ذاته محرزا بالوجدان او به تنزیلی فی ارزه، یا او تنزیلی عطف به وجدان، او به تنزیلی فی ارزه یعنی چی؟ صحیح نیست مگر در جایی که فی ما کان، در مرکبی که کان جزء اون موضوع، فی ما یعنی در مرکب، در موضوعی که باشد جزء اون موضوع دیگرش، یعنی جزء دیگرش، کان جزء الاخر جزء دیگر موضوع، این ضمیر جزء او به موضوع برمیگرده. او ذات جزء آخر بنویسید در موضوع مرکب، جزء الاخر او ذات او در موضوع مقید، یه ذات داره رغبه، یه قید داره مؤمنه. او ذات او الا فیما کان جزء دیگر موضوع یا ذات موضوع محرزن بالوجدان، احراز شده باشه اون ترتیب اثر. این تنزیل موقعی صحیحه که جزء دیگر، این جزء دیگر احراز شده باشه، حالا یا بل وجدان یعنی بل عیان بل قطع، او به تنزیلهی فی ارزه، یا به تنزیلهی، تنزیل جزء الاخر او ذاته، ضمیر تنزیلهی به جزء الاخر او ذاته برمیگرده. فی ارزهی در ارزه جزء الاول او ذات. ارزهی جزء اول یا قید، ببخشید یا قید نه ذات، ذات چون که جزء دوم تلقی میشه. او به تنزیل جزء جزء دیگر، جزء الاخر او ذاتو فی عرض جز اول او قیدو، جز اول او قید. یه بار دیگه عبارت دقت کنید، لا یکاد و یسه و تنزیل جزء موضوع صحیح نیست، یعنی اثر نداره، فایده ای نداره تنزیل جزء موضوع یا قید موضوع به لحاظ اثر. تنزیل صحیح نیست به لحاظ اثر، یعنی اثر نداره، فایده ای نداره، مگر در اینکه جزء دیگر هم احراز بشه. هر دو با هم، این همه این حرف، این عبارت اینی بود که من این توضیح دادم. شما ببینید آقا جون، شما این را فقط وجوب صلات جمعه را احراز کنی، صدقه که اصلا این اثرش که نمیاد روش، که فایده نداره. لا یکاد و یسه و تنزیل مثلا وجوب صلات جمعه، این را تنزیل کنی، لا یکاد و یسه و به لحاظ اثرش، یعنی این حکم را نداره، مگر اینکه جزء دیگرش اونقدر هم باشه، چون موضوعت موضوع مرکبه، هر دو جزء باید باشن که حکم برش بار بشه. طبق بند اول ترتیب حکم متوقف بر احراز موضوعه. خب پس به لحاظ این دوستان، به لحاظ اثری تعبیر خیلی مهمی بودا که گفتم متعلق به تنزیله. تنزیل به لحاظ اثر، به لحاظ اثر موضوع فایده نداره، مگر اینکه هر دو باشن. فا نتیجه فلا یکاد و یکون و دلیل الاماره قبل استصحاب، پس نمی باشد دلیل اماره، یا دلیل اماره چی بود؟ الاماره تو کلقت، یا استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، نمی باشد دلیلا الا تنزیل جزء الموضوع، این دلیل بر تنزیل جزء موضوع نیست، ما لم یکن هناک دلیل الا تنزیل جزء الاخر، در جایی که نباشد دلیلی بر تنزیل جزئی، ضمیر به موضوع برمیگرده، الاخر جزء دیگر موضوع، موقع دلیل اماره و استصحاب دلیلا بر اینکه استصحاب و اماره جایگزین قطع میشوند، که دلیلی داشته باشیم که مشکوک هم جایگزین متیقن میشه، با هم باید باشن. فیما لم یکن محرزن حقیقتا، البته این میگیم دلیل، این دلیل اماره موقع دلیلیت بر هر دو باید داشته باشه. فیما، این فی متعلق به لا یکاد و یکونه، لا یکاد و یکون و دلیل اماره در جا، مگر اینکه دلیلی باشه، دلیل و تنزیل دیگرم باشه. فیما لم یکن، ضمیر یکن الجزء الاخر بنویسید، فیما لم یکن جزء دیگر محرزن حقیقتا، جایی که حقیقتا احراز نشده باشه، چون گفتیم احراز دو جزء برخیش احراز حقیقی، یعنی وجدانن حقیقتا، ببینید یعنی وجدان، اگه وجدانن احراز نشده باشه حتما باید یه تعبدن احراز شده باشه، دلیلی برای احراز اونم داشته باشیم. نقطه سر خط، این واو استینافی است، نقطه سر خط. اینجا هم این نسخه که الان دست ما هست، خیلی آقایین نتونستن جمعش کنن که پاراگراف ها رو درست تنظیم کنن، اینجا باید واو استینافی. و فی ما لم یکن دلیل الا تنزیل هما بالمطابقه، در جایی که نباشد دلیلی بر تنزیل هما، اون دوتا تنزیل، بنویسی تنزیل ما ضمیرش رو، تنزیل مستصحب، تنزیل مستصحب منزله واقع، و تنزیل شک در بقا به منزله قطع، این دوتا تنزیل میشه، تنزیل مستصحب به منزله واقع و تنزیل شک در بقا به منزله قطع. پس و فی ما لم یکن دلیل علی تنزیل، این دوتا تنزیل دلیل نداشته باشیم، بالمطابقه هر دو را به مطابقه دلالت نکنه، ما گفتیم دیگه در حاشیه گفتیم هر دو به مطابقه نیست، درسته؟ تنزیل مستصحب به جای واقع به مطابقه است، تنزیل شک به جای قطع به التزامه. میگه در جایی که هر دو به مطابقه نباشه، کما فی ما نحن فی، همونطور در ما نحن فی اینطوری بود، الا ما عرفته، بنویسید در بحث ما در حاشیه رسائل، الا ما عرفته در اون نکته رسالمون، فیما لم یکن دلیلون علا تنزیل ما بالمطابقه، لم یکن دلیل الامارت دلیلن علیه، اصلا دلیل اماره دلیل نیست بر اون اصلا، یعنی چی؟
بر چی؟
بر جزء آخر. لم یکن دلیل الاماره دلیلا علی الجزء الاخر، یعنی علی تنزیل دوم، علیه بنویسید علی جزء آخر یا تنزیل دوم، اصلا حتی بالالتزام، اصلا یعنی نه بالمطابقه نه بالالتزام، حتی بالالتزام، حتی دلالت التزامی بر اون هم نخواهد داشت. اینجا تازه میاد روی تصویر دور، دور رو میخواد تصویر کنه. فإنّ بالاش می‌نویسید دلیل لم یکن، دلیل لم یکن، دلیل الاماره، دلیل علیه هستن، دلیل و تصویر دور. چطور دور پیش میاد؟ این دور رو میخواد تصویر کنه. فإنّ دلالته، زیرا دلالت دلیل اماره، ضمیر به دلیل اماره برمیگرده، علا تنزیل المعدا، یعنی تنزیل اول، دلالت دلیل اماره بر تنزیل معدا یعنی تنزیل اول، تتوقف علا دلالتهی، متوقف است بر دلالت دلیل اماره، علا تنزیل دوم، تنزیل القطع بالملازمه، اون متوقف بر تنزیل دومه. در چی متوقف دوستان؟ تتوقف بنویسید فی ترتب الاثر، اینو بنویسید بعدن در متن گیر نکنید. فإن دلالت دلیل اماره علی تنزیل المعدا تتوقف فی ترتیب الاثر علی دلالت دلیل اماره بر تنزیل دوم، تنزیل قطع بالملازمه. این ادامه عبارت، نباید پاراگراف جدا بشه. ولا دلالت له کذالک، و حالان که دلالتی نداره دلیل اماره کذالک، یعنی به تنزیل دوم را کذالک، لا دلالت لهو، ای کاش میگفت به ذالک مثلا، کذالک آورده، یعنی به این دلالت نداره، به تنزیل دوم دلالت نداره، الا بعد دلالتی علی تنزیل المعدا، مگر بعد از دلالت همین دلیل اماره بر تنزیل معدا به منزله باقی، یعنی بر تنزیل اول. این متوقف بر اونه، اونم متوقف بر اینه. دلیل اماره، همه به دلیل اماره برمیگشت، همه به دلیل. فا سببی، فا ان الملازمت انما تکون بین تنزیل القطع بهی، زیرا ملازمه می باشد بین تنزیل قطع به معدا، بهی بنویسید به معدا، بالای تنزیل قطع بهی بنویسید قطع تنزیلی، ملازمه می باشد بین تنزیل قطع تنزیلی به اصطلاح قطع به اون معدا، منزله قطع به الموضوع الحقیقی، یعنی اینو قطع تنزیلی رو به جای قطع حقیقی قرار بدیم، منزله قطع بالموضوع الحقیقی، یعنی قطع حقیقی، موضوع وجدانی، و تنزیل المعدا منزلت الواقع. این و تنزیل عطف به تنزیل اوله، یعنی ان الملازمه انما تکون بین یک تنزیل قطع بهی منزلت القطع بالموضوع الحقیقی، ملازمه می باشد بین قطع تنزیل، این که قطع تنزیلی را به جای قطع حقیقی قرار بدیم، و تنزیل معدا منزله واقع، معدا را منزله واقع قرار بدیم. بین این دوتا ملازمه است. کما لا یخفا، این خیلی روشن بودا، البته فتعمل جیدن، از جاهایی هم که آخوندگاه میگه جید تعمل کن، فإنه لا یخلو عن دقتن، خالی از دقت نبودی، حرف به نظرم جای تأمل داره. این شکلی پس از اون فإن دلالته تا این منزلت الواقع، این تصویر دور بود، تکرار بود، عبارت ها گاهی تکرار می شد، مطلب گمتون نکنه، دقیقا روح حرف همین بود که موضوع چون که دو جزئیه، به لحاظ ترتیب اثر تک تنزیلی فایده نداره، بگید در طول همان اول تنزیل مطابقی صورت میگیره، معدا به جای واقع، خب حکم بار میکنیم، بعد قطع مثلا اماره به جای قطع قرار بگیره، استصحاب به جای قطع، نه این بعد نداره، بعد با هم این دوتا تنزیل صورت بگیره، لذا دوتا لحاظ رو باید داشته باشی، دوتا لحاظ رو باید داشته باشی که موضوعت محقق بشه که حکم مترتب بشه برایش، و هر لحاظی، یعنی تنزیل دوم اول متوقف بر وجود تنزیل اوله، وجود تنزیل اول متوقف بر تنزیل دومه. توقفشون در چی؟ در ترتب اثر. بخواد اثر برشون مترتب باشه، این متوقف بر اونه، اونم متوقف بر این، پس این دور پیش میاد و این درست نیست. ثم لا یذهب علیک، این بس تمام شد. بعد میگه این توجه داشته باشید که ان هازا، این هازا بنویسید مشار الیه، توجیه ما، توجیه حاشیه بر رسائل، اون حرفی که در حاشیه بر رسائل زدیم، لو تمه، اگر حرف درستی از آب در بیاد و اجتماع لحاظین رو محظورش رو برطرف کنه، لو تمه یعنی اگر موفق باشد در برطرف کردن محظور اجتماع لحاظین، لامه عمومیت خواهد داشت. این نهازا اون توجیه حاشیه اگر تمامیت داشته باشد در برطرف کردن محظور اجتماع لحاظین، لامه عمومیت دارد. بنویسید یعنی همه اقسام چهارگانه قطع موضوعی را شامل می شود. ولا اختصاص له بما اذا کان القطع ماخوذا على نحو الكشف، اختصاصی نداره به اون جایی که قطع اخذ شده باشه در موضوع به نحو کشف، یعنی قطع طریقی، موضوعی طریقی، اختصاص به اون نداره. بله بله. لا ولا اختصاص له، به اون اختصاصی نداره اون توجیه ما اگر درست از آب در بیاد، به ما اذا کان، به موردی که باشد قطع مأخوذ در موضوع به نحو کشف، یعنی به نحو طریقیت. یادتونه دیگه، گفتیم قطع موضوعی یا طریقیه یا وصفیه. میگه اختصاصی به طریقیتش نداره، در وصفی هم هست، تمام موضوع باشه، جزء الموضوع باشه، همه را شامل میشه. منتها ما اینجا گفتیم اون دلیل، اون توجیه درست نیست. به نظر ما اون توجیهش درسته، اون توجیهش، چون در طولی بود، این طولی توقف نداره، تو موقع در طولن اصلا معنا و مفهومش اینه، این محقق میشه، اثرشو میگذاره، بعد از این عرف برداشت میکرد، عرف برداشت میکرد که پس انکشفه که یه دور نمیشه. این اصلا بهش نمیگن دور، دور موقعیه که واقعا در هم عرض باشن. خودت گفتی طولی، شما الان باید بیای طولی بودن را رفع میکردی، یعنی میگفتی هر دو بالمطابقه هستن یا هر دو بالالتزام هستن در عرض هم، ولی موقع میگی یکی بالمطابقه است، دیگری بالالتزامه و التزام عرفی، بعدن عرف از این برداشت میکنه، این که دور نیست که. و لذا خود آخوندم معلوم میشه یه تردید آخرش داشته که میگه لا یذهب علیک، اگه این توجیه رو بپذیری این حرف کاملی. بله بله بله، همه حرف سمارد. خب یه صلواتی دوستان بفرستم. خسته نباشید، ببخشید نزید شد دیگه، انشالله از هفته آینده یه قدی در سایه قدی سرازیری میریم یه با سرعتی انشالله. آره هفته آینده اگه کسی ما غیبت کنه، غیبت کنه، اشکال نداره. ما چهارشنبه